بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أسانيها ما لم يسمى المهر لا صحيحا ولا فاسدا. گفتیم درباره مهر از کلام محقق سه صورت استفاده میشه. یک صورت بیان شد که مهر بیان شده، حالا یا به طور صحیح یا به طور مجهول. دوم این که اصلا مهری در وقت عقد تعیین نشده، نه به طور صحیح نه به طور فاسد. مهر تعیین نشده، مقاربت هم شده. حالا یا زن یا مرد تغییر دین داد، آیا احکام طلاق برای جاری هست یا جاری نیست؟ شرایع فرمود فیه تردد. از بیان شرایع دو احتمال و بلکه میشه گفت دو قول استفاده میشه. یکی این که احکام طلاق جاری میشود، دو این که جاری نمیشود. جواهر هم جلد 3 صفحه 77، ایشون هم همین دو احتمال یا دو قول را بیان کردن. نهایت دو چیز اضافه کردن و عبارت شرایع، یکی این که فرمودن که وکان فی دینهم جواز و ذالک. وقتی که شرایع فرمود که لم یسم المهر، این می سازه با این که در دینشون جایز باشه عقد بدون مهر یا جایز نباشد. جواهر مقید می کند به این که در دینشون باید جایز باشد. مهر تعیین نشده، در دین این زن و مردم عقد بدون مرد جایز است. حالا بعد از این اگر یک مسلمان شد، مطلب آخری که جواهر اضافه کرده اینه که او امهرها شیئا مجهولا، شرایع فرمود که لم یسم المهر، اصلا اسمی از مهر نبرده. جواهر اضافه می کند که او امهرها شیئا مجهولا، یا اینکه اسمی از مهر بردن اما به طور مجهول. گفت بعضی از اموالم مثلا مهرت باشه. و حاصل فرمایش جواهر با توجه به این دو قیدی که اضافه کرده این میشه که اگر چنانچه مهر تعیین بشود ولی مجهول باشد، جواهر فرمود، یا اصلا مهری تعیین نشود که شرایع فرمود و مقاربت هم بشود با این زن قبل از انتقال در دین، و این جهل در مهر یا عدم ذکر مهر هم در دین اینا جایز باشد. با این دو سقید در اینجا دو احتمال هست. یا دو قوله. یک این که حالا که یک نفر مسلمان شد احکام طلاق برای جاریه، کما این که بعد از مقاربت اگر کسی زنش طلاق بده باید تمام مهر المسمی یا مهر النص رو بپردازه. اینجا همونجور. قول دوم که نه، حکم طلاق جاری نیست. اما قول دوم، اول دلیل قول دوم آیم بعد به دلیل قول اول میرسیم. وجه قول دوم که ادهی اختیار کردن که میگن احکام طلاق جاری نیست، چیزیست که قبلا بیان شد، دیروز هم بیان شد، قبلا هم در باب مرتد گفتیم و اون این بود که اختلاف در دین فسخ عقد است و فسخ هم که طلاق نیست و دلیلی هم که بگه احکام طلاق اینجا جاریه در دسترس نیست. از اون طرف اصلا که جاری است، ما شک میکنیم که آیا ذمه این مرد بدهکار مرد هست و نیست، اصل عدم جاریه. و از طرف آخر قاعده اقرار اینجا جاریه. قاعده اقرار اینه که الزام کفار بر اون چه قبول دارن، و فرض اینه که این کفار قبول دارن که عقد بدون مهر جایزه، که جواهر اضافه کرد که در دین اینا عقد بدون مهر جایزه. خب وقتی که جایزه، حالا که یک نفر مسلمان شد با اینکه مقاربت هم شده، چیزی مرد بدهکار نیست و حکم الزامشون طبق اون چه معتقد هستن. از وجه قول دوم که احکام طلاق جاری نیست و مرد مهری بدهکار نیست، یکی این بود که اختلاف در دین فسخ است نه طلاق، دو این قاعده اقرار. و اما وجه قول اول که احکام طلاق جاری هست، وجه قول اول اینه که ما نحن فیه از قاعده اقرار خارجه. چرا خارجه؟ به اختصاص القاعده بالعقد، چون قاعده اقرار اختصاص به عقد داره، ایجاب قبولی باشه مثل معاملات. اما در ما نحن فیه ما از قبیل اتلاف مال غیره. اگر کافری مال کافر آخر را از بین برد و بعد مسلمان شد، ما میگیم زامنی باید اون مالی که از بین بردیم قیمت چه بدیم، قرامات چه بدیم. و در اینجا قاعده اقرار جاری نیست چون عقدی در کار نیست. مسئله نکاح هم استیفاء باز به اصطلاح آقایون، این نظیر همون اتلاف مال غیره. قاعده اقرار شاملش نیست. وقتی شاملش نبود، پس در برابر مقاربت کردن باید مهر این زن را پردازد. پس نتیجه این شد که در جایی که اصلا مهری اسم برده نشود یا مجهول باشد و در دینشون هم جایز باشد عقد بدون مهر، معلوم شد که دو قوله، یکی این که مهر رو باید بپردازه، دلیلش هم بیان شد، یکی این که لازم نیست، دلیلش هم بیان شد. به نظر می رسد که اغرب همین قول دوم هست که گفتیم مهری لازم نیست و احکام طلاق جاری نیست. چرا؟ به خاطر اون چه قبلا گفتیم، اختلاف در دین در واقع انتقال از دین فسخ است نه طلاق، و دلیلی هم بر اجرای احکام طلاق در وقت فسخ در ما نحنفی نیست. پس بنابراین چیزی بر مرد به عنوان مهر نخواهد. و اما ثالث هم که در وقت عقد مهر تعیین شده ولی مهر یک چیز حرامی است، مثل این که بعد میرسیم پس کنید که یک ارز کنم که خمره خمری رو مهر قرار دادن و چند تا خنزیر رو مهر قرار دادن، پس مهر تعیین شده اما مهری است که در اسلام حرام است و فاسد است در واقع. خب در جایی که مهر تعیین شده ولی مهر فاسدی، مهر حرامی، اگر مرد این مهر رو پرداخته باشه به این زن، هیچ، زن مالک شده و تمام شد. اما اگر شوهر این مهر حرام را به زن نداده، 30 تا خنزیر مهر زنش قرار داد مثلا ولی تعدیل نداده، بعد یک از اونا مسلمان شده، خب حالا چه باید بکنن؟ اما خنجرها داده به این زن یا نه؟ در اینجا سه قوله. یک این که اصلا مرد ساقط میشه، چون حالا که مسلمان شد تسلیم خنزیر از نظر اسلام به عنوان مرد جایز نیست، اصلا حرامه. چون حرامه پس زن حق مطالبه ندارد، پس مهر به کلی ساقط. دو این که مهر واجب است و مهر المثل. ببین خب این زنی که مثلا 30 تا خنزیر مهرش بود، حالا گوسفند بود چند تا بود؟ پس این 50 تا، 50 تا گوسفند بده، مهر المثل بده. چرا؟ چون فرض اینه که زن بدون مرد راضی نبود که عقد بشه، رضایت داد به این عقد با مهری که 30 تا خنزیر باشه. خب حالا که یک نفر مسلمان شد و تسلیم خنزیر درست نیست، بر میگرده به مهر المثل. گذشته بین این روایت هم داریم، روایت طلحه بن یزید حالا سؤال الصادق علیه السلام عن رجلین من اهل الذمه او من اهل الحرب تزوج كل واحد منهما امرأة و مهرها خمرن او خنازیر ثم اسلما. قال ذلک النکاح جائز حلال لا یحرم من قبل الخمر والخنازير. وقال إذا أسلما حرم عليهما أن يدفع إليهما شيئا من ذلك، يعني يدفع إليهما شيئا من ذلك. بعد فرمود كي يعطياهما صداقهما. حديث الشريف در وسائل جلد 21 باب 3 از ابواب مهور حدیث 1. به مرتبه همین حدیث قال سئل الصادق علیه السلام عن رجلین من اهل الذمه و من اهل الحرب، دو تا مردی که اهل ذمه بودن یا اهل حرب، اینا هر کدومش یک زن گرفتن. تزوج کل واحد منهما امراته، مهر این که تعیین کردن مال یا خمر بود یا خنزیر بود. بعد این دو تا مرد مسلمان شدن، با هم ازدواج کردن و تا زن کافر گرفتن بعد مسلمان شدن. آیا عقد درست یا درست نیست؟ با مهر چه بکنن؟ امام در جواب فرمودن که ذالک النکاح جائز حلال لا یحرم من قبل الخمر والخنازیر، عقدشون درسته به خاطر حرمت مهر عقد فاسد نمیشه. بعد امام فرمود اذا اسلما، وقتی که این دو مرد مسلمان شدن، حرام است که این خمر و خنزیر را به زنهاشون بدن. خب باید چیکار بکنن؟ اما یعطیاهما صداقهما، صداق این دو زن را پردازن. خب زارشون مهر المثل، حالا که تسلیم مهر جایز نیست، پس مهر المثل به این دو زن بدن. پس بنابراین نتیجه این شد که اگر مهرشون شیء حرامی بود و یکی مسلمان شد، اون وقت باید مهر المثل بود. قول سوم اینه که یجب علیه قیمت او عند مستحلین، قیمت همین مهر رو بده. اگر 30 تا خنزیره قیمت کنن، بگن کفاری 30 تا خنزیر رو به چقدر میخرن مثلا، پیش کسانی که خنزیر را ازش استفاده میکنن قیمتش هرچی بود، همون قیمت رو این مرد به این زن بده. پس معلوم شد که در جایی که مرد حرام باشد سه قوله. یکی این که بعد از اسلام مرد به کلی ساقط، دو مهر المثل، سه قیمت همین مهر حرام عند مستحلین، این سه قول. قول سوم مختار صاحب شرایع، ایشون وقت قول سوم رو بیان کرد فرمود و هوال اصح. قول سوم صحیح تر است از اون دو قول اول. زن قیمت کنن که کفار این خنزه به چقدر میخورن و پول شده. قول اول که هیچ مهری نیست، مختار صاحب جواهره، جواهر صفحه 78. قول اول اختیار کردن. وقت جواهر برای قول سوم که قول شرعی هست به چند وجه استدلال میکنند. منها وجه اول این که شرعی که فرمود قیمت خنزیر رو بده، این به خاطر اینه که قیمت اقرب الشیئین هست به مهر مسکون. این مرد 30 تا خنزیر بود، حالا که 30 تا خنزیر نمیشه تسلیم بکنه، هر چیزی که نزدیکتر به این 30 تا خنزیر است پردازه، نزدیکتر از همه قیمت شد. بعد جواهر اضافه میکند که ولذا اگر چنانچه از بندکار جاری شد. مرد یک عینی بود، حرام نبود، ولی بعد که عقد تمام شد، حالا بعد از یک روز یک سال، این عین متعذر شد، نمیتونه تسلیمش کنه. خب اینجا میفرماد باید قیمت چی بده؟ در ما نحن فی هم بگیم باید قیمت چی بده؟ و همچنین اگر کافری خمر کافر آخری را از بین برد، تلف کرد، بعد این دو کافر پیش عالم مسلمان آمدن به عنوان حل مشکل، میفرمان که عالم مسلمان به این مطلب میگه قیمت خمر رو باید بدیم، نمیگه چون خمر بود در چیزی بدهکار نیست، میگه قیمت بده. پس کمان که در جایی که این متعذر شد میگیم قیمت، در جایی که خمر رو تلف کرد میگیم قیمت، در ما نحن بیان که خمر مهر بوده بگیم قیمت. این وجه اول برای قول شرایع. وجه دوم این که مهر المس که قول دوم بود، گاهی از قیمت این مهر بیشتر هست و گاهی کمتر. اگر بیشتر بود خب خود زن معترفه که من مستحق اون مازاد نیستم، اگر مستحق 30 تا خنزیرم، قیمت 30 تا خنزیر مثلا 50,000 تومن، من مستحق 60,000 تومن نیستم. اگر کمتر بود باز زوج قائله که من بدهکار بیشتر بدهکارم، اگر قیمت مثلا 30 تا خنزیر 50,000 تومن بود، مهر المثل مثلا 30 تومن بود، مرد میگه من بیشتر بده کارم. پس چون زن و مرد قبول دارن که اگر مرد تغییر کرد بیشتر و کمتر بده کارن، پس اینم دلیل بر اینه که همون قیمت خنزیره بده. وجه سوم روایت هست، عبیدالله ابن زراره که قال قلت لأبی عبدالله علیه السلام النصرانی یتزوج النصرانیه علی 30 دنا خمرا و 30 خنزیرا ثم اسلم بعد ذلك ولم یکن دخل بها. قال ينظر كم قيمة الخنازير وكم قيمة الخمر ويرسل به إليها ثم يدخل عليها وهما على نکاحهم الاول. این حدیث در همون وسائل در همون باب حدیث دو به مرتبه همین حدیث شریف. عبیدالله میگوید به امام صادق عرض کردم یه زن مردی هر دو نصرانی هستن و این مرد این زن رو عقد کرد، مهر این زن 30 دنا خمر و 30 تا خنزیر. دن لغت معنا می کند به معنای خمره به اصطلاح شراب، این خمره های بزرگی که با گود کنن بلا تا ثابت بمانند بلا نمیشه. یه خمره بزرگی که مال خمر بوده بی میگن دن، 30 تا خمره بزرگ و 30 تا خنزیر مهر این زن بود. بعد هر دو مسلمان شدن و هنوز محاربتی هم نشده، اینجا چه بکنن؟ امام فرمود که این خنزیرها و این خمر رو قیمت میکنن، هر چی قیمتش بود قیمت این خمر و خنزیر را این مرد به این زن میپردازه، خب اینم دلیل بر قول شرعی که باید قیمت میده. و از طرفی این روایت که قیمت بده با اون روایت که قبلا ما نقل کردیم که صداق بده که بین ما قول اول بود، تنافی هم بینشان نیست، چون ممکنه بدیم مراد به اون صداقی که در روایت اولا بود، مراد به صداق مهر المثل نباشه، همین قیمت همین خمر و خنزیری است که به عنوان مهر تعیین شده. ولی خب هر دو روایت اول میگن ضعیفه، به استدلال به این دو روایت درست نیست. پس نتیجه این شد که جواهر برای قول شرایع با سه بیان اثبات کرد که قول ایشون از صحه، و اما قول خودشون که قول اول بود بیانش انشاءالله پس فرده. اللهم صل علی محمد.